اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 271 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما توفیق داشتیم در جلسه قبل به جهت اشاره‌ای که در روایت منقول از امیرالمؤمنین علیه السلام در ارتباط با نشانه‌های قبل از خروج دجال مطرح شده بود و به خوانندگی و نوازندگی اشاره شده بود، با توجه به سوالاتی که بود و ابهاماتی که در این زمینه در اذهان بزرگواران و بیش از جمع حاضر در اذهان جامعه وجود دارد، مباحثی رو در ارتباط با غنا و موسیقی طرح کنیم. از اونجایی که این مطلب و این موضوع جوانب و حواشی متعددی دارد، نشد که در یک جلسه از اون منظری که آغاز کردیم بحث رو به اتمام برسانیم. البته اصرار هم نداشتیم، میخواییم بحث روشن بشه و به خوبی برای بزرگواران منتقل بشه. از اونجایی که گاهی من درخواست میکنم که بازخوردی هم از بزرگواران مخاطب در جلسات دریافت بکنم، 19 نفر از حاضران در جلسه لطف کردند و فکر و احساسشون رو در نتیجه شنیدن مطالب جلسه قبل به بنده منتقل کردند که من از همشون ممنونم. چه بسا عده دیگری هم تصمیم به نوشتن داشته اند یا خواهند داشت، به هر حال این بازخوردها کمک میکنند که من هم متوجه به ایرادهای در بیان خودم یا نقصهای در عرایزم بشوم و همین که مطالب رو جوری تنظیم بکنم که بر اساس رفع نیاز و پرسش های ذهنی بزرگواران پیش برود. به بعضی از اون نکته ها در خلال صحبتم خواهم پرداخت، ولی در همین ابتدای جلسه یک نکته ای رو که عده ای از من شنیده اند و شاید اگر در فایل های صوتی هم عده‌ای تأمل بکنند این مطلب رو گاه گاهی بشنوند، این است که این سوال مطرح میشه که واقعا اگر ما بخواهیم بر اساس مبانی دینی و اعتقادی عمل بکنیم آیا این ممکن است؟ حالا خصوصا در مورد موسیقی و غنا، آیا ما واقعا می توانیم با استناد به آیات مبارکات قرآن و روایات و رجوع به فقیه جامع الشرایط، یعنی کسی که تفحص کرده در این آیات و روایات و به جمع‌بندی و نتایجی رسیده است، می توانیم اینجوری زندگی بکنیم؟ من این جمله رو عرض کرده ام، حالا فعلا در حد یک ادعا، اگر کسی جایی این ادعای ما رو نقض کرد، ما میشنویم ببینیم واقعا این ادعا به اصطلاح بی مبنا یا سست مبناست یا نه. و اون این است که من عرض کردم سعی ما بر اینه که آنچه که به عنوان مطلب دینی خدمت بزرگواران عرض میکنیم و ارائه میدهیم، برای هر شنونده‌ای در هر جایی از دنیا قابل پیاده کردن و اجرا کردن باشه. این در حد یک ادعاست. یعنی من فرض نمیگیرم که مخاطب عرایض من در منطقه طالقانی که به هر حال یه عده ای انتخاب کرده اند در کشور ایران در اونجا زندگی بکنند، یه ملاحظاتی دارن، یه محیطی رو مثلا برای خودشون ساخته اند که از برخی از موضوعات مثلا فاصله بگیرند، اونجا داره زندگی میکنه. من فرض نمیگیرم که مخاطب من یه کسی است که خودش مثلا روحانیه، پدرش روحانیه، همسرش اهل حوزه است مثلا، و اینا یه زندگی خیلی مثلا محدود در رفت آمد و اینا، فقط از منزلشون تشریف برن مثلا حوزه و بعد میان منزل، یا مثلا اگه در شهرها زیارتی باشن میرن زیارت میان منزل. من این فرض رو نمیگیرم. فرض من این است که ممکنه مخاطبی داشته باشم که ایشون ابداً آشنای با این مبانی نباشه، اما معتقده به خدای متعال و به نبوت خاتم الانبیا و به حقانیت قرآن و عصمت و امامت اهل بیت تا امام زمان سلام الله علیه. اما هیچ کس تا حالا براش اینا رو بیان نکرده. الان داریم بر او بیان میکنیم، نه به عنوان نظر شخصی، داریم میگیم آقا وقتی رجوع به قرآن میکنیم و روایات ذیلشون میبینیم شما چی متوجه میشی؟ با همدیگه داریم میخونیم. یا مطالب دیگری رو هم که بیان میکنیم، اعم از مراجعه به روایات یا بحثایی که فقها ها طرح کردن، حتی یه گزاره های تاریخی که ممکنه من بهتون به اصطلاح بگم، برای اینکه اون فرضیاتی که تو ذهن بیشتر ماها ساخته شده در این موضوع لااقل مورد بازنگری قرار بگیره. اگر مخاطب من فردی باشه که در لندن زندگی میکنه، که البته در کلاسمون هستن بزرگوارانی که در لندن هستن، فردی باشد که در امریکا زندگی بکنه، در کشورهای دیگر آسیایی باشه، برای ما فرقی نمیکنه. سوال اینه که آقا میشه اینجوری زندگی کرد با توجه به این نکته ها؟ میگیم بله. بعد شما میگید چجوری؟ میگم خب حالا باید اینا رو توضیح بدیم دیگه. مثلا یکی از توضیحاتی که میدهیم و خیلی هم مهمه اینه که آقا بین شنیدن و گوش دادن فرق میکنه. یه موقع ما داریم تو خیابون میریم، یه مغازه‌ای خلاصه سر و صدایی بلند کرده، خب من این مسیرم رو دارم میرم، حالا تو تاکسی هم تو ماشین خودم هم، این به گوشم میخوره. این لحظات که ما جلوی این مغازه رو داریم رد میکنیم و این به طور ناخواسته با وجود کراهت و عدم میل من به گوش من میخوره، برای من معصیته. اگر این مسیر مسیر معصیت باشه، اگر این راه اون از جهات دیگری معصیته، صرف این که این به گوش من خون، نه این برای من معصیت نیست. ولی اگر همونجا من ذوق کنم از این که خلاصه دارن این صدا رو پخش میکنن، یه دقتی بکنم، بعد به بغلسیم برگردم بگم راستی اینو فلانی نخونده، اون بگه چرا، بگم راستی تو کدوم مثلا مجموعهشه، میگه تو فلان مجموعه، یعنی من گوش میدم. بله خیلی نیکوست که ما در وقتی که میخوایم خریدی بریم، مثلا جایی میخوایم چیزی تهیه بکنیم، اگه سه تا دونه مغازه است، یکیشون موسیقی های حرام با صدای بلند گذاشته، یکیشون مثلا موسیقی نگذاشته، یکیشون یه موزیک خیلی با صدای کمی گذاشته که مثلا باید دادن دقت کنه تا بفهمه. خب معلومه که اینجا بنده و شما سعی میکنیم از اون مغازه‌ای که هیچی موسیقی نذاشته خرید بکنیم، خودمونو در معرض این سر و صدا قرار نمیدیم. اما حالا اگر یه نفری که آقا تمام مالهایی که در برخی از کشورها هست اینا خب یه موزیک ملایمی داره، خب شما اگه گوش ندی، اگه گوش ندی و تأمل نکنی و بهش بها ندی، حتی حواستو پرت بکنی، خب برای شما صرف این که در این محیط رفتی خریدی کردی این معصیت نیست. اما ما حرف مهمی که داشتیم این بود که بزرگواران، ما الان تو این دو جلسه نمیخواهیم احکام و وظیفه فقهی شما رو توضیح بدیم. شما وظیفه فقهیتون رو باید در مراجعه به رساله مرجعی که باید ازش تقلید کنید، یعنی مرجعی که واقعا شایستگی تقلید رو داشته باشه، رجوع کنید، نظر او رو پیاده کنید. حتی اگه در برخی از سلایق شما با شما همسو نباشه. یه مرجعی هست مثلا فرض کنید در انتخابات بیانیه میده، یه مرجعی هست در انتخابات بیانیه نمیده، یه نفری دوست داره که مثلا مرجعش بیانیه بده، یه نفری دوست داره مرجعش بیانیه نده. در اگر این بیانیه دادن و ندادن در عدالت او اثری دارد، او یه حرف دیگه است. ولی این که من سلیقم اینه که مثلا ایشون اینجوری بگه، این که ملاک تقلید کردن نیست. من باید ببینم کدام یک از اینها با تقوا ترند، عالم ترند، خدا ترس ترند. من باید به او رجوع کنم. بله عرض کردم، گفتم گاهی اوقات یه موضع گیری از یک فقیهی در ذهن من یا در تحقیقات من باعث می شود که من در عدالت او تردید بکنم. اما بحث عدالت که نبود، سلیقه که شد دیگه، من سلیقه‌مو که نباید لحاظ بکنم. این مرجع سلیقه‌ش این بوده که مثلا فرض کنید فلان روز رو تعطیل بکنه، اون یکی مرجع سلیقه‌ش این بوده که اون روز رو تعطیل نکنه. اگه در عدالتش اثری نداره دیگه اینش که به من رب نداره. من باید ببینم عالم‌ترین کیه، با تقواترین کیه، خدا ترس‌ترین کیه، اعتقاد به امامتش، دفاعش از ولایت امیرالمؤمنین، از ولایت صاحب الزمان، از مبانی تشیع، آگاهیش نسبت به این مطالب، دفترش بزرگتر باشه که ملاک نمیشه، مثلا پرسنل دفترش تعداد بیشتری باشه این که ملاک نمیشه. مثال میزنم حالا از برخی از علمایی که به رحمت خدا رفتن، مثلا فرض کنید ما جلسه پیش اسم مرحوم آیت الله صافی رو بردیم. شما تو بیانیه های مربوط به رحلت ایشون که نگاه بکنید، از آدم های خلاصه عالم صادر شده، نه اینکه حالا مثلا یه فرد به هر حال عادی مثلا تسلیت گفته باشه، شما نگاه میکنید نسبت به این که ایشون مدافع ولایت اهل بیت بوده، ایشون حریم مهدویت، حریم امامت خیلی براش مهم بوده، نسبت به فرقه های انحرافی و اندیشه های خطا موضع داشته، غیرت داشته. خب اگر یک مرجعی چنین ویژگی هایی رو علاوه بر اون علم های مصطلح حوزوی داشت، خب واقعا این نسبت به یک صاحب رساله‌ای که به اصطلاح از موضوعات امامتی یا ولایت اهل بیت علیهم السلام غافل بود، اصلا توی دنیای دیگری زندگی میکرد مثلا برای خودش، خب آدم باید تو تحقیقات برسه به این که واقعا عالمترین، فقیهترین و خداترسترین کدام است. حالا اونجا دیگه شما میدانید و تقلیدتون و سوالات که میپرسید و جوابایی که میگیرید. ما در این جلسات بنامون تبیین یک ساختاری است که به ما کمک بکنه، به عزیزان و اطرافیان ما که شنونده این سخن یا به طور مستقیم یا با واسطه هستن کمک بکنه که بفهمند آقا این موضوع در نگاه دین و شریعت و فقاهت شیعی چگونه است. حالا خواستن عمل بکنن، نخواستن عمل نکنن. شدنیه؟ ادعامون که بله، هر جای دنیا باشی شدنیه. گاهی سخت‌تره؟ بله، گاهی دشوارتره. قرار نبود که همه چیز خیلی خوش بگذره و خیلی آدم راحت عمل بکنه. فهمیدی که مسیر رو تا حالا اشتباه اومدی، بسم الله الرحمن الرحیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدایا راه رو بر من سهل کن بتوانم در مسیر بندگی تو بهتر پیش برم. همون که آه حالا مدرسه ما آخه اینجوری نبود. خب نبود. آخه خانواده ما به لحاظ فرهنگی یه مدل دیگه بود. خب بودن. ببین حق چیه، اونو پیروی کن. آقا آخه مثلا اگه من این کارو بکنم یه خود سخته، ممکنه خواهرم مثلا به من فلان جمله رو بگه. خیلی خوب، باید ببینی در وزنه تصمیم گیری های تو رضای خدا و صاحب الزمان سنگین تره یا رضای خواهر. اختیار دیگه، دنیای اختیار. آقا وضعیت کوچه ما، خیابون ما، محله ما، شهر ما، خیلی آخه شما خبر نداری. خب خبر نداری. میشه با بندگی بهتر زندگی کرد؟ بله میشه. بعضی هاشو حتی مصداقی بزرگواران میپرسن، پاسخ دریافت میکنن. بالاخره حالا بنده گوینده مطالب که حالا خودم اهل تقوای ویژه نیستم که متاسفانه، البته نه به عنوان افتخار، ولی بالاخره ما هم داریم توی این جامعه زندگی میکنیم دیگه. پس شده، پس میشه. تازه نهایتش اینه که آیه قرآن میفرماد که قیامت یه عده‌ای رو بهشون میگن که زمین خدا واسع نبود، میرفتید یه جا دیگه زندگی میکردید که دینتون رو حفظ کنید. تازه بعضیا جمع میکنن میرن یه جایی که همون یه ذره دینی هم که میتونن نگه دارن نگه ندارن. زمین خدا گسترده بود. این محله، محله بهایی ها بود، محله بود که اصلا کوچکترین حفظ اعتقاداتی دشوار بود، میرفت تو اون محله زندگی میکردی. چطور برای این که یه دونه دیپلم بگیریم ولی بگن که مثلا فلانی دیپلمش از فلان شهر و کشور گرفت، همه جمع شدیم رفتیم از اونجا دیپلم گرفتیم. ولی برای حفظ دین نه دیگه. حالا دیگه مدرسه هم حالا اینجوریه، حالا بالاخره این رستوران اینجوریه، نمیدونم این مهمونی اینجوریه، خیلی بی حال و بی انگیزه. و تو همون عروسی که ممکنه جایز نباشه حضور من و بودن من، به خاطر اینکه مثلا پاشنه کفشم یه خود لخ شده، اینقدر استراب ایجاد میکنم و برو و بیا و تا خلاصه اون پارکینگ داره اون ساختمان متوجه میشه که یکی خانما اینجا پاشنه کفشش لقه. ولی اونجا معصیت خدا میشود، قطعا مثلا مورد غضب خدای متعال از حضور در اونجا. همه نشستیم آقا چیکار کنیم دیگه. خب برای پاشنه کفشم بگو نشستیم حالا چیکار کنیم دیگه. خب با این مقدمه می رویم سراغ اول مرور اون ساختاری که در جلسه پیش با همدیگه راجبش گفتگو کردیم و بعضی قسمتاش هم شما جا خالی گذاشتید که من بعداً تکمیل کنم. و بعد از این مرور که فکر میکنم زمان ببره برای اینکه جوانب مختلف بحث تبیین بشه، ما مطالب جدید را به اون عرایض می افزاییم. خب بزرگواران که جزوه هاشون در اختیارشونه کمک کنن به مرور بحث، ببینیم که چیا گفتیم. حالا بعضیشو با توضیحاتی گفتیم، فعلا ما سرفصلاشو میخوایم با همدیگه مرور بکنیم. بفرمایید. لازمم یه نفر همشو بگه ها، حالا یکی شروع کنه بعد کم کم با هم تکمیل کنیم.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
استاد در مورد تعریف موسیقی صحبت کردیم، فرمودین غنا رو فرمودین، من فهرستوار میگم
بله
و تقسیم موسیقی که به دو تقسیم بندی کردید که چجوری هستش، عرضم به خدمتون که و یک 6 تا نکته فرمودین و اینکه آیاتی رو فرمودید در این خصوص در مورد شطرنج و چیزهایی که حرام هستش و جایز نیست حتی نگاه کردن به اون، اینا رو فرمودید. روایتی هم از امام صادق دوباره فرمودید در این خصوص. این چیزایی هستش که من یادداشت کردم، حالا اگر بازم فکر میکنید ریس در بشم توضیح بدم.
ممنونم. حالا بزرگواران دیگر تکمیل کنند.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
همچنین که خواهران فرمودن اینها رو شما فرمودید، در کنارش نکته های مختلف رو بعد از اینکه حالا روایت از ائمه اطهار فرمودین در مورد حالا قنا و موسیقی و اینها، نکاتی رو که فرمودین یکی سخنهای باطل بود در مورد آواز طرب انگیز و دوری از اون و روایات که از امام باقر بود. نکته بعدی موسیقی و تعریف آن بود که به قسمت های مختلف تقسیم می شد و صداها و آوازها. نکته بعدی استفاده از آلات موسیقی یا آموزش و گوش دادن و خریدش بود. نکته بعدی در مورد طعم قنا بود. نکته بعدی در مورد معنای لحبی و غیر لحبی بودن چیزی. نکته بعدی هم در مورد فتواهای مختلف از صاحب رساله های مختلف که البته اینا هر کدوم خیلی توضیحات مختلف و زیادی داشت که یه مقدار هم فرمودیم ما جا خالی بذاریم برای توضیحات تکمیل.
بسیار خوب، خیلی ممنون. من همینجا با توجه به نکته‌ای که در مقدمه گفتم یه مطلبی رو بیفزایم و شما به جزوتون خلاصه اضافه بکنید. در ذیل بحث موسیقی ببینید، صدای موسیقی به دو قسمت تقسیم میشه. اگه حواستون بوده باشه ما ابتدا گفتیم هر صدایی که در طبیعتم هست در لغت معنای موسیقی پیدا میکنه، اما اون موضوعی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم موسیقی است که در واقع از ابزار تولید می شود. پس اگر الان میگیم صدای موسیقی رو میشه به دو بخش تقسیم کرد، با اون تقسیم بندی در لغت و اصطلاح که جلسه پیش گفتیم اشتباه نشه. یه سری صداهایی که اینجوری بنویسید شاید خوب باشه، از آلات مختص موسیقی تولید می شود. یه سری صداهایی که از غیر آلات موسیقی تولید می شود. اونایی که از آلات موسیقی تولید می شه مثل چی؟ مثلا صدایی که از ارگ، دف، پیانو، امثال اینا تولید بشه. یه سریش نه، از آلات موسیقی تولید نمیشه، مثل اینکه رو قابلمه میزنن، رو میز میزنن، از رادیو، از ضبط صوت. و در این بخش هم یه تقسیم بندی دیگر داریم، تفاوت بین سماع و استماع. استماع همون گوش دادنه، سماع به گوش رسیدنه. این تقسیم بندی چه کمکی میکند برای فهم مطلب؟ ببینید، یه عده‌ای از صاحب رساله ها میفرمایند که اگر صدایی که به گوش میرسد مناسب مجالس لحن و لعب باشد، فرقی نمی کنه که اون صدا با ابزار موسیقی تولید شده باشه یا از غیر آلات موسیقی به گوش برسه. استماع هیچ کدومش جایز نیست. مثلا از فقهای به اصطلاح صاحب رساله، مثلا عرض میکنم که در قید حیاتن، مثلا آقای وحید خراسانی نظرشون این، یه عده‌ای میگن اگر از آلات مختص موسیقی باشه استماعش قطعا حرام. با چه شرطی؟ متناسب مجلس لهو و لعب. از غیر آلات موسیقی باشه، مثل قابلمه، احتیاط واجب ترک استماعش است. الان دیگه با این اصطلاح شما آشنایید. احتیاط واجب یعنی چی؟
یعنی حرام نیست دیگه.
نه خیر،
یعنی واجبه که حتما انجام بشه.
احتیاط واجب و تعریفش رو اینجوری باید یاد داشت داشته باشید. البته بزرگواران
این ترک اونفه، یعنی این که سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
احتیاط واجب یعنی این که تو این مسئله چیزی پیدا نکرده توی آیات و روایات، حالا میگن احتیاطا شما ترک بکنید.
سلام.
بله بفرمایید. سلام علیکم.
احتیاط واجب یعنی که ما با اون چیزی که توصیه شده روش احتیاط بکنیم در خود رو ترک بکنیم. مثلا الان گفته احتیاط واجبه که اونو گوش ندید، یعنی دیگه گوشش ندید دیگه، بهتره که گوش ندید.
خب فرقش با احتیاط مستحب در چیه؟ فرقش با فتوا در چیه؟
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
میشه بگیم که در اینجا احتیاط کرده که به مرجع دیگه رجوع کنین، این اجازه داده شده؟
خب معنای خود این اصطلاح رو باید بگیم، بعد شما اون گام بعدیه که میخواید بفرمایید.
ترک اون فعله، یعنی بهتره که ترک بشه، ولی خب حالا به مرجع دیگه هم میشه رجوع کرد.
خب این کلمه بهتره غلط.
احتیاط واجب یعنی باید انجام ندیم، احتیاط مستحب یعنی باید انجام بدیم. فتوا هم که
نه،
دیگه اصلا چیزی روش نیست.
نه،
باید انجام بشه.
نه، اولیش ایراد داشت. ببینید مهم اینه که، حالا لطفاً توجه کنید، ببینید مهم اینه که وجه احتیاط واجب و یا احتیاط مستحب چی باشه، نه که احتیاط واجب یعنی بهتر انجام ندین، احتیاط مستحب یعنی بهتر انجام بدین. اگر گفتن بنابر احتیاط واجب انجام شود، یعنی فتوای من فقیه اینه که انجام بشود، منتها من در مقام تفحص به این نرسیدم که بگم بدون شک و تردید حکم خدا اینه. اما اگر بخواید به حرف من گوش بدید، من رسیدم به این که باید این انجام بشه یا انجام نشه.
در... بفرمایید.
چشم. یه بار من میگم بعد دوباره بیان میکنم با ادبیات دیگه. ببینید توی فتوا الان اون مثبت و منفی رو خانم فتایی پور متوجه شدید، یعنی این اصطلاح خودش مثبت و منفی نیست، باید ببینیم وجهی که این اصطلاح به کار رفته چیه. میگن بنابر احتیاط واجب انجام بدهید یا بنابر احتیاط واجب انجام ندهید. پس خودش مثبت و منفی نیست، باید معنای احتیاط واجب رو در بیاد. ببینید تو فتوا فقیه میگه من رسیدم به این که، تو همین مثالی که داشتیم، مثلا آقای خویی هم همین جوری میگه، فقیه میگه آقا من به این رسیدم که اگر موسیقی تولید شده متناسب با مجالس لهو و لعب بود که من جلسه پیش توضیح دادم، الانم دوباره میپرسم که موضوع روشن باشه، یعنی چی متناسب مجالس لهو و لعب. اگر متناسب مجالس لهو و لعب بود فرقی نمیکنه که رادیو باشه، ضبط باشه، قابلمه باشه یا میز مهمونی باشه، چنگال و قاشق روش بریزن که صداش هم بهتر بیاد. اگر متناسب مجالس لهو و لعب بود استماعش جایز نیست. تمام. یعنی کسی که از مثلا مرحوم آقای خویی یا آقای وحید تقلید می کند، استماع چنین سر و صدایی بر او جایز نیست، اگر قید به اصطلاح مناسب مجلس لهو و لعب داشته باشه. اینو داشته باشین. حالا تو همین مثالی که زدیم، آقای سیستانی گفتن آقا استماعش اونی که با ابزار موسیقیه که جایز نیست، هیچ. اونی که با ابزار موسیقی هم نیست، با قابلمه و با میز میزنن یا ضبط پخش میکنن یا هر چی، اینم به نظر من سید علی سیستانی اگر کسی بخواد نظر من رو عمل بکنه نباید بشنوه. فرقش با فتوای همدرسی من آقای وحید در چیه؟ فرقش در این است که آقای وحید به این قطعیت و فتوا رسیده، من یه مقداری با اون قطعیت فاصله دارم. اما مثلا حالا مثال از من، این تعبیر فقاهتی نیست، مثلا من 90% مطمئنم که باید انجام نشه، اما به 100%ی که آقای وحید بهش رسیده من نرسیدم. حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ میخوام تفاوت اینو معلوم کنم. میگم آقا در این مورد اگر فقیه اعلم بعدی بعد از منی که از من تقلید میکنیم، فقیه اعلم بعدی گفت بنابر احتیاط مستحب گوش نده، یا گفت اب نداره گوش بده، شما میتونی به نظر او رجوع کنی. ولی اگر فقیه اعلم بعدی من مثلا از نظر شما خود آقای وحید بود، دیگه شما نمیتونی از آقای وحید بپری بری دنبال یکی بگردی که بگه اب نداره شنیدنش. فقیه اعلم بعدی من اگر گفت نباید شنید، نباید شنید. اگر اونم گفت بنابر احتیاط واجب، ضمن این که شما میفهمی که آقا لااقل دو تا فقیهی که به نظر شما اعلم بودن گفتن نشنو، ضمن این که میفهمی، حالا باز اونجا احتیاط واجبه. یعنی اون فقیه بعدی هم میگه آقا اگر اعلم بعد از من اجازه داد تو میتونی به اون رجوع کنی، من گردن نمیگیرم. این اصطلاح رو من از خود فقها در درس خارجشون شنیدم. میگن وقتی یه طلبه خیلی چکوچونه میکنه، میگن آقا من گردن نمیگیرم یا من گردن نگرفتم. یعنی چی؟ یعنی آقای سیستانی میگه آقا من در قیامت گردن نمیگیرم که شما بگی مجتهد من گفت اب نداره رومیز بزنن و قاچق چنگال بریزن تو قابلمه و این حرفا، اشکال نداره، من گردن نمیگیرم. اگه من میپرسی میگم بنابر احتیاط واجب نباید بشنوی. صبر کن. اگر کسی بود که گردن بگیره و واقعا هم جزو افرادی بود که جایز و تقلیده، باش، شما از او تقلید کن، خودت میدونی و قیامت و او. اما من گردن نمیگیرم. حالا مثال میزنم، اگر مجتهد اعلم بعدی مثل مرحوم آقای صافی، مثل آقای سید صادق شیرازی که در قید حیاتن، اینا گفتن آقا مطلق موسیقی حرام از شنیدنش، اصلا شما این دستبندی رو هم نداری دیگه. اعلم بعدی از نظر شما او بود، او گفت اصلا مطلق شنیدنش ایراد داره. پس ما در اینجا بحث احتیاط واجب رو گفتیم. حالا احتیاط مستحب چیه اگر یه جای آمد؟ احتیاط مستحب یعنی آقا شما میتونی انجام بدی، میتونی انجام ندی، ولی به نظر من مثلا احتیاط مستحب این است که انجام بدی، یا به نظر من احتیاط مستحب این است که انجام ندی. لازم نیست به اعلم بعدی رجوع بکنی. همینجا یه کلمه دیگری هم بگم، چون ممکنه بعضی بزرگواران آشنا نباشن، جایی که فقط کلمه احتیاط آمده، یعنی عبارت واجب کنارش نیامده، معنای این برای ما که تقلید میکنیم همون احتیاط واجب است. تو نظام فقاهتی خودشون برای خودشون یه توضیحاتی دارن، برای ما معناش، برای ما که مقلدیم، احتیاط همون معنای احتیاط واجب میده. خب حالا اگر کسی مثلا از آقای سیستانی تقلید کرد، که همین مسئله که الان گفتم براتون، که اگر از آلات مختص موسیقی باشد استماع آن حرام است، اگر از غیر آلات موسیقی مثل قابلمه باشد احتیاط واجب ترک استماع است، و سماع به شرطی جایز است که نشانه تأیید نباشد. خیلی نکته دقیقه. سماع چی بود؟ به گوشم میخوره. میگن حتی اگر شما استماع نکنی به گوشت بخوره. اما خانم عسقری نگاه میکنه میبینه این فردی که تو این مجلس یا تو این فروشگاه یا تو این مهمونی نشسته، به نظر میرسه که حضورش و نشستنش به معنای تایید این سر و صداست، و الا این مثلا بلند شد میرفت، در حالی که اون آدمی که اونجا نشسته خودش بله خودش میگه من که گوش نمیدم، ولی گوشم داره میخوره. میگن اگر حضور تو به معنای تایید باشه، اگر حضور تو به معنای تایید باشه جایز نیست، حتی اون سماعه برای تو جایز نیست، چون معنای تایید داره برای دیگران. یه نکته ای که من جلسه پیش گفتم و الان میخوام بزرگواران بگن، ببینید تو این گفت و شنود معلوم میشود که بس درست منتقل شده یا نه، یعنی من در واقع ضعف بیان خودمو میفهمم. ما در تعریف مجالس لهو و لعب چه توضیح و مثالی رو زدیم و چگونه تبیین کردیم؟ الان اگه شما بخواید برای من پسر نوجوان یا دختر نوجوان توضیح بدید که متناسب مجلس لهو و لعب بودن یا نبودن به چه معناست، چی میفرمایین؟
سلام استاد.
سلام علیکم.
مثلا همسایه خارجی رو زدید، که اگه مثلا ما یه همسایه ژاپنی داشته باشیم و مجلس طرب و عیشونوش داشته باشه و ما از ما درخواست وسیله پخش صدا بکنه، اون زبون ما رو نمیفهمه، ولی ما مثلا بهش یه سیدی میگیم، میگه این مناسب مجلس ما نیست، یا یکی دیگه بهش میدیم میگه بله این مناسب مجلس ماست. و اینکه دیگه گفتیم که اگه فکر کنیم چیزی مناسب لحب و لعبه که در من احساس خاصی ایجاد میکنه و یه جوری بشویم، این ملاک لهو و لعب نیست. این که میگیم نمیفهمم هم چی میگن، اینم ملاک لهو و لعب نیست. اینم که بگیم که نگوید موسیقی بی کلام گوش میدم، اینم ملاک لهو و لعب نیست. اینا همه چیه؟ اشتباهه. نگوید که من این مدل خوندن رو دوست ندارم، اینم باز ملاک لهو و لعب نیست، اینا اشتباهه.
آفرین. من اتفاقا وقتی فهمش شما شنیدم، این نکته آخری که می‌خواستین بگین و می‌خواستم بگم اینجا افتاد که اینم تکمیل فهمیدید. خیلی دقیق و سریع البته گفتین. ببینید، این که من خوشم نمیاد، اصلا من این مدلی دوست ندارم، این ملاک این نیست که شما میتونی بشنوی نمیتونی بشنوی. این که مثال زدم، گفتم مثلا کارگرای افغانی، ببین کارگر افغانی به اصطلاح یا اصلا ماری کشور دیگه ممکنه یه مجلس لهو و لعب و یه جوری طراحی بکنه، شما بگیم بابا اصلا چندش هم گرفت. این صوت و این خواندن متناسب مجلس لهو و لعب بود. اون همسایه ژاپنی هم از افغانستان بودیم هم ژاپن، چون ما با هر دوی این دوتا کشور خیلی خلاصه یکی قدیم بیشتر رفت آمد داشتیم و داریم. ژاپنی اصلا نمیفهمه ما چی بهش دادیم، داره گوش میده، آقا این که متناسب مجلس لهو و لعب ما نیست. شما میگه آقا اینو ما میذاریم تو مهمونی همون، اوه چه خبره، میگه نه متناسب مجلس لهو و لعب ما نیست. یعنی به یه عبارتی این که من از این خوشم میاد از اون خوشم نمیاد، اینو اون میپسنده نمیپسنده، این صدا رو دوست دارم دوست ندارم، من دوست دارم بیشتر بی کلام باشه یا با کلام باشه، اصلا این ملاک نیست. ملاک اینه که اونایی که اهل این مجالسن، اهل این برنامه‌هان، اهل این ادبیاتن، و یا کسانی که متقابلن اهل این بحثا نیستن، میگه آقا این صدا صدای مجلس متدین نیست، این صدا صدای مجلس خلاصه کسی که اعتقاد و باور ولایت صاحب‌الزمان داره نیست. حالا این صدا رو میخواد تو گوشش بذاره، از این ور شهر به اون ور شهر، یه پسر نوجوان تو گوشش باشه یا میخواد خودش حضوری بره اونجا، فرقی نمیکنه. اگه یه دختر خانومی بگه نه من مثلا از اینجا که دارم میرم دانشگاه حوصله‌ام سر میره، میخوام تو راه گوش بدم، در راه برای خودش و پدر مادری که تذکر بهش ندادن، مراقبت نکردن، تربیت درست انجام ندادن، گوشی براش گرفتن که باشه عزیزم تو بشنو حوصلت سر نره و امثال این حرفا، برای خودش و پدر مادرش و اینا پروندهشون رو مینویسن تا برسه اونجا. اصلا این که اما که تو مجلس نرفتیم، من که در مثلا محفل گناه شرکت نکردم، اصلا اینا ملاک نیست. آقا پس این راننده کامیون مثلا شهر به شهر پس چی گوش بده تو را؟ آقا من الان دارم اصله فرمایش دین در این زمینه رو توضیح میدم، ولی اگر خود اون آقای راننده کامیون به من بگی که آقا من چی گوش بدم، بعد اونجا با او باید گفتگوی متناسب انجام ده. اما اینکه بگی خب من اگه اینو گوش ندم خوابم میبره، همه تون میرین تای دره، یعنی امر رو دایر میکنه بین این که باید صدای معصیت از اینجا تا مرز مهران تو مغز شماها باشه یا برین تایی دره. خب این دیگه نادانی اوست. این که ربطی به این که من وظیفم رو باید چگونه انجام بدم نداره که. همینجا یه مثالی رو بزنم، به تعداد معدودی از بزرگواران به مناسبتی گفتم، مثلا من بخوام ماشین بگیرم، اسنپ بگیرم، تپسی بگیرم، چون این امکان وجود داره، قبل از اینکه او برسه به مبدأ، بلا فاصله بعد از اینکه تایید بکنه، من یه متنی میفرستم. متنم اینه: با تشکر از قبول زحمت، لطفاً ضبط و رادیوی ماشین در طی مسیر خاموش باشد. یه عده‌ای این پیامی که دریافت می‌کنم خودشون کنسل میکنه، حالا به هر دلیلی. تقریبا اکثر افراد میپذیرن و وقتی هم میان عمل میکنن. یه تعداد معدودی صدا رو به گوش خودشون منتقل میکنن ولی تو فضای ماشین پخش نمیکنن. هر 100 نفر یه 2-3 نفر هم سوال میپرسن که مثلا چطور شما یه همچین متن نوشتی. حالا کسی بخواد توضیح بدین یا ندید دیگه اون بحث بعدی. این مثال برای چی گفتم؟ آقا شما میخوای سوار اتوبوس شی، میخوای سوار ماشین راه بشی، حالا اینا بعضیش اصلا مبتلابه شما نیست، میان میبرنتون میارنتون از این حرفا، خوش به حال خودتون و همسران و بزرگوارتون که با هم دیگه خوش میگذرونید، از این جای به جای دیگه میرید، چیزای خوبم گوش میدید، تو مسیرم لذت میبرید از زندگی مشترک و شنیدن صدای بچه‌هاتون. اما کسی میخواد تو راه بره، خب آقا قبل اینکه سوار شه آدم میتونه بپرسه. من تو مسیرهای طولانی معمولا میرم به راننده میگم ببخشید من میخواستم ببینم شما در طول مسیر ضبط رو شمع میکنید یا رادیو میذارید یا ما رو انشالله با سکوت و آرامش میبرید. متناسب جواب رو انتخاب میکنم که چه بکنم. اما یه نفری الان برمیگرده میگه آقا من در یه کشوری زندگی میکنم، هر جا هر ماشینی سوار بشم مثلا فلان صدا رو داره. اولا اتفاقا در کشورهای خلاص دیگر بعضی هاشون اتفاقا چنین ملاحظه ای رو دارن، وقتی شما سوار ماشین میشی خودش رو مطیع شما میداند، کوچکترین صدایی پخش نمیکنه. من لااقل این تجربه رو خودم دارم، حتی تو حرف اضافه زدن، یعنی حالا به هر دلیل قانونی فرهنگی هرچی. اما حالا اگه یه نفر گفت ما یه جایی هست مثلا هر جا سوار بشیم یه چیزی هست اصلا نمیشه نذارن مثلا، حالا اونجا میره مرحله بعدی که ما در کتاب‌های کتابی هست به نام الفقه للمغتربین، ترجمه هم شده فقه برای غرب نشینان، کسایی که در کشورهای اسلامی نیستن اونجا راجع به خوردنی هاشون، پوشششون، راجع به شنیدنی هاشون توضیحاتی داده شده، نه به این معنی که دین خدا از این مرز گرد بشیم عوض میشه، نه، اونایی که بیشتر مبتلا به اوناست به اصطلاح اونجا راجبش توضیح دادن. اگر فقیه جامعه و شرایطی بود که احکام این گونهش رو تفکیک کرده بود توضیح داده بود دادن به چیکار، ما فعلا صحبتمون اینه که اینا شدنیه، ممکنه. خب اگر صدا مناسب مجلس لهو و لعب نباشه، یعنی صدایی نباشه که خلاصه برای اون مجالس مناسب دانسته شود، مثل مارش نظامی، یه مثال مرسومیه دیگه، چنین چیزی از نظر برخی از فقها ایراد نداره، آنچنان که گفتیم فقهایی که مطلق موسیقی را شنیدنش را جایز نمی دانند اونا نظرشون در این زمینه ها متفاوته. البته همونجا به اصطلاح مثلا برخی از ابزاری که در دسته های اعضای سید الشهدا استفاده می شود که اینا مختص مجالس لهو و لعب نیست، یا حتی بعضیش اصلا ویژه استفاده در مراسم به اصطلاح عزا و اینهاست، اونا رو اصلش رو اگر باهاش نباختن لهوی نباشه استفادهش رو ایراد نمیگیرن. ولی اینجاها دیگه تفاوت فتواهاست، مطلقا جایز نیست، تو دسته عزاداری با این توضیحات با این شکل فلان ابزار مثلا ایراد ندارد، یا اینا همش زمانی راجبش صحبت میشه که قید متناسب مجلس لهو و لعب نداشته باشه. متناسب مجلس لهو و لعب بشود از دور خارجه. چیش؟ صداش. حالا من در اینجا و در پایان این قسمت برای شما یک متنی را به نمایش میگذارم که خودم سالها پیش خوانده ام، ولی برای به اصطلاح آگاهی بیشتر بزرگواران، این متن رو هم فقط به منظر شما بیاورم. من خیلی ساده سرچ کردم، خودم توی کتاب خواندم، ولی این در کتاب خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی آمده است. فکر میکنم اسم اون جلد از کتاب خاطرات ایشون عبور از بحران بود، فکر میکنم که جز اولین کتابهای خاطرات ایشون بود که چاپ شد. این تو اون کتاب هست، من خیلی ساده سرچ کردم، این عنوان آمد و من این تیکه متن رو میخوام خواهش کنم که یکی از بزرگواران بخوانند. الان متن رو دارید؟ یکی از بزرگواران این تیکه که من مشخص کردم رو بخونم.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
بخونم استاد؟
بفرم.
احمد آقای خمینی تلفن کرد که امروز بناست دستوری از امام در اخبار ظهر پخش شود که هر گونه آهنگی گرچه همراه سرود ممنوع می کند.
ببخشید صداتون یه لحظه قطع شد، دوباره بخونید از ابتدا.
احمد آقای خمینی تلفن کرد که امروز بناست دستوری از امام در اخبار ظهر پخش شود که هر گونه آهنگ موسیقی را گرچه همراه سرود ممنوع می کند. از من می خواست به همراه آقای بهشتی به خدمت امام بروم و از امام تقاضا کنم که مانع پخش این دستور شود. من به دلیل لزوم حضور در کمیسیون و به دلیل شبهه شرعی در جلوگیری از اجرای نظری که امام و مرجع تقلید داده اند و شبهه شرعی از این جهت که اگر فتوا است چرا اطاعت نکنیم و به دلیل عدم مساعدت استخاره و به خاطر احتمال ضعیف تأثیر ما در اراده امام در صورت رأی قطعی امام از رفتن خودداری کردم، ولی آقای بهشتی رفتن و نتیجه هم گرفتند و منتشر نشد.
بسیار ببینید، این خاطره عمدتاً برای کسانی است و توجه کسانی است که وقتی شما در بحث موسیقی و حرمت موسیقی و روایات در این زمینه در ذیل آیات صحبت میکنید، بحث رو به فضای سیاسی و اجتماعی میبرند و فکر میکنن اگر کسی برگشت گفت که آقا مثلا موسیقی به هر دلیلی اشکال داره، این الان یه گرایش سیاسی ویژه‌ای داره. من حالا اینجا با توجه به محدودیت زمان بحث رو ادامه نمیدم، اینجا توقف میکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.